پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس هفتم، رابطه ابزارنگاری دین و جهل دینی. یبن جندب قدیمن امر الجهل و قوی اساسه و ذالک لاتخاذهم دین الله لعبا حتی لقد کان المتقرب منهم الى الله بعلمه یرید سواه اولئک هم الظالمون. جهل در فرهنگ اسلامی. امام صادق علیه السلام در این فراز از سخن خود می‌فرمایند: از دیرباز بنیان جهل و نادانی قوی گردیده، بازارش رونق گرفته، پایه‌هایش محکم شده و ریشه دوانده است. سپس یکی از عوامل رونق دهنده بازار جهل و تحکیم آن را این می‌دانند که دین خدا را به بازی گرفتند، آنچنان که حتی کسانی که علم خود را وسیله تقرب به خدا قرار داده‌اند نیز مقصد و نیتشان خدایی نیست و دنبال غیر او هستند. حضرت این گونه افراد را با وصف ستم پیشگان معرفی می کند. برای تبیین این فراز از روایت باید نکاتی روشن شود. اولا منظور حضرت از این که می فرمایند از دیرباز اساس جهل محکم شده، بازارش رونق گرفته و رواج یافته است چیست؟ ثانیاً جهل به معنای ندانستن یک سلسله مفاهیم یا روابط بین پدیده‌های طبیعی است و این چه ربطی بدین دارد؟ هر قومی از گذشته تا کنون برای شناخت مسائل و پدیده‌های عالم زحمت کشیدند، درس خواندند، آزمایش کردند و به همان مقدار جهلشان را برطرف کردند و به علم دست یافتند. تا آنجا که در هر رشته از هندسه و ریاضی و مکانیک و دیگر علوم متخصصانی تربیت نمودند. پس این سخن که جهل از قدیم رواج پیدا کرده است، آن هم به دلیل اینکه دین خدا را به بازی گرفتند، یعنی چه؟ منظور حضرت صادق علیه السلام از جهل در این روایت، جهل نسبت به معلومات مادی نیست. از نظر انبیا و اولیا علیهم السلام، معلوماتی که سعادت انسان مرهون یادگیری آنهاست، این گونه معلومات مادی نیست. دانش‌هایی که برای نیل به سعادت لازم است و هر کس در هر زمان و در هر شرایطی از زندگی اجتماعی که قرار دارد باید آنها را فرا بگیرد، مربوط به اعتقادات و اصول دین است. شناخت خدا، سرنوشت انسان، جهان آخرت، راه صحیح زندگی و مانند آن که به وسیله انبیا علیهم السلام تبیین می شود. علمی که بشر بدان نیازمند است، این گونه علم هاست و اگر نداشته باشد جاهل است، گرچه در سایر زمینه ها فیلسوف دهر باشد. کسی که نداند هدف زندگیش چیست، پس از مرگ به چه عالمی می رود و چه سرنوشتی در انتظار اوست، جاهل است، اگرچه سفینه های فضاپیما بسازد. جهل در فرهنگ انبیا و اولیا علیهم السلام و قرآن به این مفهوم است. این معنا با آنچه در بین ما متداول است تفاوت دارد. عامل اصلی رواج جهل دینی در بین مردم. این که چرا مردم اینقدر در جهل فرو رفتند و از علوم و معارفی که خدای متعال به وسیله انبیا علیهم السلام در اختیارشان گذاشته کمتر استفاده کرده و می کنند، دلایل گوناگونی دارد. یکی از دلایل آن دامن زدن زورمداران و زرمداران به این مسئله است. اگر مردم و جامعه آگاه باشند، آنان نمی توانند به مطامع خود برسند. تعالیم انبیا آگاهی بخش و جهل برانداز و در نتیجه ضد منافع آنان است. از این رو آنان پیوسته در تلاش بوده و هستند که نگذارند دعوت انبیا علیهم السلام گسترش یابد. عامل دیگر این است که خود دینداران و کسانی که خود را پیرو پیامبران علیهم السلام و حامل علوم و معارف آنان و متولی دین می دانند، دین را جدی نمی‌گیرند، بلکه آن را وسیله‌ای برای سرگرمی، امرار معاش و دیگر اغراض دنیوی قرار می‌دهند. وقتی خود متدینان و متولیان دین آن را جدی نگیرند، آیا می توان انتظار داشت که حرف آنها در دل دیگران اثر کند؟ مردم به اینها نگاه می کنند، همان راهی را می روند که آنها رفتند، همان کاری را یاد می گیرند که آنان انجام می دهند، هرچند بازی با دین خدا باشد. این یکی از عواملی است که مانع رواج دین در جامعه و موجب مسلط شدن جهل بر مردم و محرومیت آنها از معارف و حقایقی می شود که انبیاء علیهم السلام در اختیارشان می گذارند. آنگونه که تاریخ نشان می دهد و متون دینی نیز مؤید آن است، عامل اصلی انحرافات مردم جهل بوده است. وگرنه اصل فطرت مردم بر دین و خداپرستی نهاده شده است و آنها به طور ناخودآگاه آن را درک می کنند و از این رو در پیشگاه آفریدگار جهان کرنش می نمایند. شاید نتوان موردی را در قرآن پیدا کرد که دلالت کند بر این که برخی از انسانها هیچ دینی نداشتند. همه جا سخن از این است که کسانی بودند که بت یا ماه یا خورشید می پرستیدند، اما موردی را نمی توان یافت حاکی از این که عده‌ای هم بودند که هیچ پرستشی نداشتند. در تحقیقات تاریخی و دیرینه شناسی هم هر قدر تحقیق می شود، مواردی به چشم می خورد که بر وجود ادیان و پرستش اقوام دلالت دارد. این بدان دلیل است که فطرت مردم بر پرستش آفریدگارشان بنا شده است، اما در اثر عواملی گوناگون به جهل کشیده می شوند. مثلا ادعا می کنند خدا دخترانی دارد که همان فرشتگان هستند و بت‌ها عامل شفاعت ما نزد خدایند. خداوند در اشاره به این عقیده خرافی از قول آنها می فرماید
اما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا،
آنها را عبادت نمی کنیم مگر برای اینکه ما را به خدا نزدیک کنند. یا مثلا بعضی از چند خدایی ها که بعدها مسیحیان عقیده به تثلیث را از آنها اخذ کردند، به چند خدا اعتقاد داشتند. به همین دلیل مسیحیان می گویند حضرت عیسی علیه السلام نعوذ بالله پسر خداست، یا می گویند ما پسران خدا هستیم، پدرمان هم در آسمان هاست. این تعبیرات ناشی از جهل است. این گونه عقاید خرافی در بسیاری از ادیان و مذاهب وجود داشته، از گذشته ترویج می شده. کسانی هم بودند که از جهل مردم سوء استفاده می کردند و خودشان را واسطه میان خلق و خالق معرفی می نمودند. مثلا از مردم پولی می گرفتند تا آنها را با خالق یا مسیح علیه السلام ارتباط دهند یا گناهانشان را ببخشند. هنوز هم کمابیش در بین مردم از این گونه جهالت ها وجود دارد و کسانی نیز از آنها به نفع خود بهره می برند. انبیا علیهم السلام آمدند تا جهل مردم را برطرف سازند، تحریفات ادیان گذشته را اصلاح نمایند و اختلافات را حل کنند. قرآن کریم یکی از اهداف بعثت پیامبران علیهم السلام را اصلاح انحرافات و تحریفاتی می‌دانند که در دین پدید آمده است.
یبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم.
اما در تفسیر کلام پیامبران علیهم السلام هم اختلاف نظر پیش می‌آید و در نتیجه عده‌ای مبتلا به جهالت می‌گردند. برخی از تابوها به همین نحو به وجود آمده، یعنی در اثر جهلی که مردم در زمینه دین و ارتباط با خدا داشتند. اما دلیل این که چرا جهل از جامعه ریشه‌کن نشده، آن است که همیشه عده‌ای به این جهالت‌ها دامن زدند، علی‌رغم این که عده‌ای نیز پیوسته در اصلاح افکار مردم و زدودن جهالت از آنها کوشیدند. این جهالت‌ها در مردم ریشه دوانده و محکم شده است. همانطور که اشاره کردم، از جمله عواملی که موجب رواج جهل در جوامع بوده، رفتار دینداران است. وقتی مردم دیدند کسانی که خود را متدین معرفی می کنند و پیرو انبیا علیهم السلام می دانند و برای دین سینه چاک می کنند، خودشان دین را جدی نمی گیرند، دچار جهالت می شوند. در سفری که چندی پیش به امریکای لاتین داشتم، یکی از کشیش‌ها صریحاً می گفت مردم این منطقه به حرف ما اسقف‌ها و کشیش‌ها اعتنایی نمی کنند، حرف‌های ما را باور ندارند. بعد به طور خصوصی به من گفت نه تنها مردم حرف‌های ما را باور ندارند، بلکه خودمان هم این حرف‌ها را باور نداریم. از نظر آنها دین وسیله‌ای برای زندگی کردن است. به همین دلیل اگر هم به دروغ بودن آن معتقد نباشند آن را جدی نمی‌گیرند و فقط در حد آداب و رسومی به آن نگاه می‌کنند که از قبل آن ارتزاق می‌کنند. بدین ترتیب دین به صورت بازیچه‌ای در دست آنها در می‌آید و برای آنکه سفره زندگیشان رنگین شود سعی در تبلیغ آن می‌کنند و آن را به صورتی برای مردم تفسیر می‌کنند که خوششان بیاید تا به آنها اقبال نشان دهند. گاهی هم این کار خود را اینگونه توجیه می کنند که برای دور نشدن مردم از دین ما مجبوریم آن را این طور تبلیغ کنیم. امروزه کلیساها کمابیش همین کارها را می کنند. بسیاری از اعمال را قبلا حرام می دانستند و با آن مبارزه می کردند. اما وقتی دیدند نمی توانند در مقابل مردم مقاومت کنند، عقب نشینی کردند و آنها را حلال شمردند. نه به این علت که دلیل جدیدی پیدا کردند، بلکه میگویند اگر این کار را نکنیم همین مقدار اعتقادی را هم که مردم نسبت به مسیحیت دارند از دست میدهند و آن را انکار میکنند. مثلا روزه گرفتن به طور کلی از دین مسیحیت طرد شده است. در پیامی که پاپ در عید پاک گذشته به مسیحیان داد، صریحاً از مردم خواست حال که روزه قضا نمی گیرند، یک روز روزه تلویزیون بگیرند، یعنی یک روز تلویزیون تماشا نکنند، که البته هیچ کس هم به حرف او گوش نداد. به این صورت در مسیحیت یکی پس از دیگری احکام دینی لغو می شود. این کار سابقه تاریخی هم دارد. اصحاب سبت که قرآن از آنها نام می‌برد یکی از اقوام بنی اسرائیل بودند که دین خدا را به بازی گرفتند. آنها از صید ماهی در روز شنبه نهی شده بودند، اما برای آنکه هم در ظاهر دستور خدا را اطاعت کرده باشند هم منفعت اقتصادیشان را به دست آورند، کنار دریا حوضچه هایی درست کردند. روزهای شنبه که به صید نمی رفتند در حوضچه ها را باز می کردند. ماهی ها که وارد می شدند در آنها را می بستند و روز یک شنبه آنها را صید می کردند. خداوند به دلیل این کارشان آنها را عذاب کرد و به شکل بوزینه مسخ شدند، چون دین خدا را به بازی گرفته بودند. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. بنابراین این قبیل کارها از گذشته سابقه داشته و از طرف دیندارها هم انجام می شده، نه از طرف بیدینها که اصل این مسائل را منکر می شدند. آنها با دین خدا بازی می کردند و در عمل آن را جدی نمی گرفتند. گویی احکام شرعی مثل بعضی آداب و رسوم عرفی است که اگر رعایت نکنند در سرنوشتشان اثری ندارد. مثلا همانطور که در عرف به صورت تعارف و بازی لفظی به همدیگر میگویند قربانت، تصدقت، نوکرم، اما حاضر نیستند حتی کمی موی خود را هم برای آن فرد فدا کنند، احکام شرع را هم در مورد نماز و روزه و دیگر مسائل شرعی به همین صورت میدانند. همین هم موجب بدبختی خودشان و مانع آشنای دیگران با حقایق دین میشود. وقتی مردم ببینند دین در جامعه ای رواج دارد و آثار خوبی بر جای می‌گذارد به آن علاقه‌مند می‌شوند، اما وقتی کسانی که دم از دین می‌زنند خودشان اهل عمل نباشند حرفشان در دیگران اثر نمی‌کند و موجب بدبینی مردم به دین نیز خواهد شد. امام صادق علیه السلام در وصیت خود خطاب به شیعیان نسبت به این مسئله تأکید کردند: این توصیه باید نسب العین همه کسانی باشد که ادعا می‌کنند پیرو ایشان هستند و مذهب ایشان را ترویج می کنند، راه آنان را صحیح می دانند و به آن بزرگواران عشق می ورزند. وظیفه ما در مقابل دین خدا. امروز ما مخاطب این سخن امام صادق علیه السلام هستیم و باید دین خدا را جدی بگیریم. هم عقاید مربوط به دین را، هم ارزش‌های اخلاقی و هم دستورات عملی آن را. باید مراقب باشیم با احکام خدا بازی نکنیم. هم خودمان نسبت به آنها در عمل بی‌اعتنایی نکنیم و هم در تفسیر و توضیح آنها درست رفتار نماییم، وگرنه مسئول جهل و کفر دیگران خواهیم بود. میگویند از یکی از علمای یزد پرسیده بودند که چرا اینقدر گریه می‌کنید؟ فرموده بود می ترسم در قیامت به من بگویند مسئول مسلمان نشدن یهودیان یزد تو هستی. اگر رفتارت درست بود، اگر به وظیفت عمل می کردی، یهودی ها از تو می آموختند و مسلمان می شدند. این سخنان از کسانی که اهل محاسبه و مراقبه هستند بعید نیست. امام صادق علیه السلام نیز ضمن تأیید اصل این مطلب اعمال برخی دینداران را مسئول جهل مردم معرفی می کند. یبن جندب قدیمن امر الجهل، ای پسر جندب از گذشته بنیان جهل آباد شده و قوی اساسه و پایش محکم گردیده است. چرا؟ و ذالک لاتخاذ هم دین الله لعبا، به دلیل آنکه دین خدا را به بازی گرفتند. فرق لعب با کار جدی در این است که در کارهای جدی انسان می داند که حقایقی وجود دارد و با واقعیاتی سر و کار دارد. مثلا غذا که می خورد می داند گرسنگی واقعا وجود دارد. غذایی هم هست. می خورد تا سیر شود. اما در کارهای لعب انسان به خیال و تصور بسنده می کند. مثل گفتگوهای غیر جدی و تعارفات معمول که واقعا نمی گوید قربانت و تصدقت. بر همین اساس رفتارهای انسان از دو بخش تشکیل می شود. رفتارهای جدی و واقعی که انسان به لوازم آن مستلزم است و رفتارهای غیر جدی و لعب که کاری را جدی نمی گیرد، مانند سرگرمی ها یا تعارفات معمول. کسانی که دین خدا را بازی به حساب می آورند، اعمال عبادی مردم مثلا مسجد رفتن آنها را هم مثل آداب و رسوم و تعارفات معمول غیر جدی حساب می کنند. عمل به دستورات و احکام دین را هم بازی می دانند و آنها را به دلخواه مردم تفسیر می کنند تا مردم از آنها خرسند شوند و مشتری بیشتری پیدا کنند. سایر مردم هم وقتی به اینها نگاه می کنند، نمی توانند دین را جدی بگیرند. حتی لقد کان المتقرب منهم الی الله به علمه یرید و سواه، تا آنجا که کسانی که می خواستند با علمشان، یعنی علوم دینی نه علومی مثل فیزیک و شیمی، به خدا تقرب پیدا کنند، غیر او را قصد کردند. اولئک هم الظالمون، آنان همان کسانی اند که بر بشریت ظلم کردند، همان گونه که بر خودشان نیز ظلم نمودند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.